بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أفضل عملي إلى الله إن الله بصير بالعباد. بأخر المفعول إن لبتم حضير أو أضمر الفاعل غير منحسر وما بإلا أو بإنما انحسر أخر وقد يسبق إن قسم ظهر بشاء نحو خاف ربه أغبر وشب نحو دان نوره الشجر. بفرمایان بأخر المفعول وقدم الفاعل وجوبا إن لبس بينهما حضر. بعد در حکم ششم و آخرین حکمی که جناب ابن مالک و به تبع جناب سیوطی در باب الفاعل برای فاعل مطرح می کنند، عرض کردیم در حکم ششم بحث رو ایشون متمرکز کرده است نسبت به تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول، هر کدام نسبت به عامل و نیز نسبت به همدیگه. بحث تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول نسبت به عامل که عبارت بسیار مختصری و تنها مثالی به مورد جوازیشون داشت گذشت، به مقدار مفصل‌تر هم ما از خارج عرض کردیم. وارد بحث تقدیم فاعل و مفعول نسبت به یکدیگر شدیم که بحث به اتمام رسید و نتونستیم بحث رو ادامه بدیم. عرض کردیم تقدیم فاعل بر مفعول یا تعبیر کنید تأخیر مفعول از فاعل به طور کلی در سه حکم جمع‌بندی میشه که قبلش عرض کردیم: اصل اتصال فاعل است به مفعول و همچنین انفصال مفعول، اتصال فاعل است به فعل یا عامل و همچنین انفصال مفعول از فعل یا عامل، که اینا رو توضیح دادیم و عرض کردیم اصلا اصل رجحانی است نه اصل وجودی که مترتب بر این بیان طبیعتاً اثرات وجود داره. دوستان توجه دارن احکام سگانه‌ای که باز عرض شد، عرض کردیم وجوب تقدیم فاعل بر مفعول یا بگید وجوب تأخیر مفعول، هر دو تعبیر رو ایشون داره، ما روی تعبیر متمرکز میشیم که خیلی بحث شلوغ نشه، فرقی نمی‌کنه این تعابیر با هم. امتناع تقدیم فاعل به عنوان مرحله دوم بحث است نسبت به مفعول و مرحله سوم جواز امرین. عرض شد قبل از اینکه وارد بحث بشیم نکته ای رو به عنوان مقدمه دوستان توجه می فرمایند، نکته رو جلسه قبل عرض کردیم مختصرا اشاره می کنیم وارد بحث امروز می شیم. گفته شد که اقسام قرائن اگر ما بخوایم فاعل رو از مفعول تشخیص بدیم به چه قرائن رو تشخیص بدیم؟ یکی از قرائن قرائن لفظیه بود، گفتیم قرینه اول ما قرینه لفظیه است، به بعض مواردش مثال زدیم. از جمله مهمترین قرائن لفظیه چیه؟ جلسه قبل گفتیم مستان بفرمان اعراب دیگه تذکیر و تأنیث عامل دیگه عود ضمیر. احسنتون، اعراب که مشخصه، وقتی شما میگید نفر زیدان امرن، خب اعراب و این رمزی که ما در آخر کلمات به کار میگیریم به عنوان این که به ما مفاهیم خاصی رو منتقل بکنه، این رموز در تعبیر این اعراب به ما میفهمانه که فاعل کدام است مفعول کدامه و متکلم از فاعل چه کسی رو قصد کرده از مفعول چه کسی رو قصد کرده. دومین اسناد فعل از جهت تذکیر و تأنیث که عرض شد مؤثر نمیشیم، مثالش هم باز روی عبارت خواهد آمد، اونجا یه مدار طبیعتاً رو مثال توضیح خواهیم داد، عرض کردیم مؤثر نمیشیم دیگه. قرینه سوم عود ضمیر، قرینه سوم عود ضمیر. من اینو الان اینا دور معطل بشم چون بعدا نیاز داریم، جلسه قبلا معطل نشده، این توضیح مختصری عقد کنیم و بحث رو ادامه بدیم. عود ضمیر دوستان چی به ذهنشون میاد؟ عود ضمیر چگونه میتواند قرینه تشخیص فاعل از مفعول بشه؟ بله ما جلسه قبل گفتیم مثلا روش فکر کردن دوستان دیگه، درسته؟ هم جلسه قبل توضیح نداریم اما مجال برای فکر کردن رو باز کردیم برای دوستان. چگونه عود ضمیر میتونه به ما فاعل رو بشناسونه، فاعل رو از مفعول تشخیص بده؟ بذارید من توضیح مختصری عرض کنم تا روشن بشه برای عزیزان. اشاره کردیم در این جلسات که محضر شما عرض بکنم که ضمیر دوستان میدانن از کلماتی است که به عنوان کلمات مبهمه محسوب میشه در کلام. ضمائر از مبهمات هستند. طبیعتا وقت شد مبهم نیاز به چی داره؟ نیاز به رافع ابهام داره دیگه، چیزی که بیاد ابهام رو برطرف بکنه، که در اصطلاح ما به این رافع ابهام در اصطلاح عام بهش میگن مفسر، در اصطلاح خاص و در خصوص ضمیر ما بهش چی میگیم؟ احسنتم، میگیم مرجع دیگه، درسته؟ به عنوان مرجع ضمیر میاد قرار میگیره تا رفع ابهام بکنه. اصل در مرجع ضمیر چیه؟ مثل هر محضر شما عرض میکنم رافع ابهامی، بله تقدم میگیم در ضمیر این خیلی روشنه. طبیعتا باید مرجع ضمیر مقدم باشه در ضمیر تا بیاد رفع ابهام بکنه. حالا سوال ما اینجا اینه که طبیعتا علم ادبیات و علم نحو اصل در مرجع ضمیر اینه که مقدم قرار بگیره نسبت به ضمیر. سوال دیگه اینه مراد از تقدم چیه؟ اینا رو دوستان میدونن، از باب یادآوری داریم عرض میکنیم. تقدم محضر شما عرض میکنم دوستان میدونن بله این چند دقیقه بود شروع کردن ما هم ساعت ساعت شده گذاشتم از یکی دو دقیقه بله نه دیگه ساعت درسیم قانون اینجوری بوده آنه اگه هم تغییر کرده بین ساعت های درسیم به هیچ وجه نباید چیزی اعلام بشه. ما زمان خودمون اینجا درسیم میکردیم همینطور بود تا به حال همینطور. من خاطرم هست اصلا این حالا دوستان تذکر بودن ما هم تذکر بودن. عزیزان میدونن در زبان عرب مثل هر زبان دیگری کلمات وقتی که با هم ترکیب میشن تا معنای خاصی رو افاده بدن، محضر شما عرض بکنم که این از دوستان به دفتر تذکر بودن سریعا در زبان عرب مثل هر زبان دیگه ای نظر شما عرض میکنم که تقدم یک لفظ نسبت بله حواس منم پرت کرد. در هر زبانی کلماتی که با هم ترکیب میشن تا معنای خاصی رو افاده بدن اینا جایگاه های مخصوص به خودشون دارن. مثلا اگر زبان فارسی رو در نظر بگیرید اول نهاد قرار میگیره بعد فعل قرار میگیره. زبان عرب رو در نظر بگیرید جایگاه فعل مقدم بر فاعله، جایگاه مبتدا نسبت به خبر مقدمه. پس کلمات جایگاه مخصوص به خودشون دارن. محضر شما عرض بکنم که این مقدمه رو که دوستان توجه کردن پاسخ اون سوال رو ما اینگونه عرض میکنیم. عرض کردیم مراد از این که میگیم مرجع ضمیر اینه که باید مقدم باشه چه است؟ تا پاسخ به این سوال اینه که مرجع ضمیر باید مقدم باشن یا لفظاً و رتبتاً که در بهترین مورد هست، یا فقط لفظاً یا فقط رتبتاً. پس یا لفظاً و رتبتاً یا فقط لفظاً و یا فقط رتبتاً. از این نکته که عرض کردیم نتیجه که به دست میاد چیه؟ عود ضمیر، من سریع دارم عرض میکنم چون همه یاد آورید، عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی جایز نیست. این پنجره هم میخوام زحمت بکشم بزنم. عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی جایز نیست مگر در یک موارد خاصی که استثناء شده است. محضر شما عرض میکنم که مثل شاید مثل باب نعمه و بعثه، مثل باب ضمیرش هم، بعض موارد باب اشتغال، بنابر بعض اقوال 5-6 مورد داریم. از جمله موارد هم ضرورت شعری هست که حالا دوستان در جای خودش خواندن، که سمدی هم اشاراتی داره، کتاب های دیگه هم که دوستان خوندن حتما اشاراتی شده هست. با توجه به این نکته که عرض کردیم، محضر شما عرض بکنم که من مثال رو یاد داشت میکنم پای شما بزرگ. اذا تلا ابراهیم ربه، اذا تلا ابراهیم، محضر شما عرض بکنم که ربه. من از دوستان سوال میکنم آیا میتونیم الان ابراهیم مفعوله بوده درسته؟ رب فاعله. آیا میتونیم رد رو بر مفعول، یعنی فاعل بر مفعول اینجا مقدم کنیم؟ میشه از مواضع وجوب تقدیم مفعول که حالا بعدنشون خواهد بود. این وجوب رو ما از کجا فهمیدیم؟ نشانه و قرینه ما چی بود که حالا شما اصلا تعرض به اعراب نکنید، اصلا مقصور مثال بزنید روشن تر. حالا ما مثال آیه قرآن زدیم که اینو در روشن تر باشه، ولی خیلی از مثال ها اعراب ندارن، قرینه اعراب رو دوستان قرینه لفظی توجه نکنن. الان چه نشانه ما داریم بدون توجه به اعراب به این که ابراهیم مفعول از رب فاعله؟ بله، یک قرینه لفظی داریم به نام عود ضمیر. علت اینه اگر ابراهیم فاعل باشد، محضر شما عرض بکنم رب مفعول باشه، عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی طبیعتا صورت میپذیره و طبیعتا این جایز محضر شما عرض بکنم نیست. اینو ما عرض میکنیم، بعدا میاد. فعلا به عنوان نکته مقدمی عرض کردیم، در طبیعتا اگر برسیم اواخر جلسه امروز و الا اوائل جلسه بعد مثال مناسبتر میزنیم، اونجا بحثش رو عرض خواهیم کرد. پس قرینه لفظیه یکی از مواردش عود ضمیره. یه مثال من اینجا دارم، این هم میتونیم مطرح کنیم. اکرمه فتاه موسا، این مثال مناسبی هران. اکرمه فتاه موسا، دوستان بفرمان فاعل کدومه، مفعول کدومه؟ بله، اکرم فتاه موسا. موسا چیه؟ فاعله. چرا؟ چون مرجع ضمیر ما موسا، درسته؟ مرجع ضمیر ما موسا. اگر موسا فاعل باشه رتبتاً مقدمه، لذا مرجع ضمیر میشه رتبتاً مقدم، دچار مشکل نیست. اما اگر موسا مفعول باشه، موسایی که مفعوله مرجع ضمیره، لفظاً که متأخره، چون مفعول است رتبتاً هم میشه متأخر، عود ضمیر میشه متأخر لفظی و رتبی، از موارد استثناء هم نیست. بذار مثال ما میشه دچار مشکل. عود ضمیر به ما فاعل رو از مفعول اینجا تشخیص داد. عرض کردم مثالش باز دوباره میاد، بحثش رو عرض خواهیم کرد. این هم به عنوان قرینه لفظی. قرینه دیگه که عرض کردیم قرینه معنوی است. مثال نمیزنیم، جلسه قبل مثال داریم، به عبارت هم میاد. قرینه معنوی یا قرینه عقلیه به عنوان یکی از قرائن تشخیص فاعل از مفعوله. قرینه سوم قرینه مکانیه است. مثلا اطلاق قرینه مقدار اینجا دچار مشکله. حالا ما اسمش میذاریم قرینه، یعنی جایی که قرینه لفظیه نداریم، قرینه معنوی نداریم، بعد از قرینه مکانی استفاده بکنیم. قرینه مکانی چیه؟ بله، رتبه لفظ، همین جایگاه هستن رتبه لفظ، که رتبه فاعل مقدم است بر مفعول، رتبه فاعل مقدم بر مفعول. دوستان صلوات می‌فرستن وارد بحث امروز بشیم. حکم اول وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، به یک بیان 3 موضع، به یک بیان 4 موضع داره که عرض میکنیم. اولین موضع در جایی که تشخیص فاعل و مفعول، یا بگید فاعل از مفعول، امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست یعنی که یعنی ما هیچ گونه قرینه ای برای تشخیص فاعل از مفعول نداریم، مگر قرینه مکانیه که از عرض کردم اونم دیگه قرینه نیست، مطابقت با اصله. هیچ گونه قرینه ای نداریم، نه قرینه لفظیه داریم که تشخیص بدیم، نه قرینه معنویه. شما میگید نظر موسی عیسی، من سوال میکنم فاعل متکلم از فاعل چه کسی رو اراده کرده؟ مشخص نیست. از مفعول چه کسی رو اراده کرده؟ مشخص نیست. البته من میگم که مشخص نیست یعنی قرینه لفظی نداریم، معنوی هم نداریم. لذا قرینه مکانیه در اینجا برای ما شاخص قرار میگیره و از مواضع وجوب تقریر فاعل بر مفعول میشه. موسی میشه فاعل، عیسی میشود مفعول. یعنی متکلمی که هیچ گونه قرینه لفظی یا معنوی در فاعل مفعولش وجود نداره، وقتی میخواد تکلم بکنه باید فاعل رو در جایگاه خودش قرار بده، مقدمش کنه، مفعول رو باید مؤخر بکنه. از دوستان سوال میکنم نصر موسی کبرا، اینجا فاعل کدومه مفعول کدومه؟ نصر ضرب موسی کبرا، نصر موسی کبرا، اینجا هم مشخص نیست. نگید کبرا مؤنث، اگر فاعل بود فعل مؤنث می اومد. اینجا از موارد جواز تأنیثه. مثلا در اینجا هم باز ما هیچ گونه قرینه لفظی یا معنویه ای نه، تمام مواردی که فاعل و مفعول عبارت باشن از اسم اشاره، مبنیات، اسم موصول، مخصوص، اونایی که اعراب درشون در تقدیر قرار میگیره، اسم مضاف به یار متکلم یا منقوص، چون در حالت رفعی منقوصن اعراب تقدیری، تمام این موارد شامل بحث ما طبیعتا می شود. مورد دوم، جای معطلی نداشت مورد اول. مورد دوم از موارد وجود فاعل، فاعل ضمیر متصل باشه. بیان ما با کتاب یه ذره فرق میکنه، اما بیان ایشون هم همین عرض ما رو میخواد منتقل بکنه. فاعل ضمیر متصل باشد. حالا اینو میتونیم بگیم دو تا، میتونیم بگیم یکیه بیان مدعا فرق میکنه، عرض خدمت شما اثر چندانی هم نداره. فاعل ضمیر متصل باشه بگید مطلقا، مطلقا یعنی که چه مفعول ضمیر باشد چه مفعول اسم ظاهر باشه. حالا اینا رو میتونید اکثر دو تا بکنید، میتونید یکی بکنید. فاعل ضمیر متصل باشد، ما دو تا میتونیم که مثالش هم جدا کنیم. فاعل ضمیر متصل باشه و مفعول اسم ظاهر، و مفعول اسم ظاهر. مثال بزنم دوستان. بله ضرب زیده، نصر تا امرن، فاعل ضمیر متصل، مفعولم اسم ظاهر. فاعل ضمیر متصل میشه مورد سوم، مفعول اونم ضمیر متصل باشه. فاعل ضمیر متصل، مفعولم ضمیر باشه. مثل ضربته، نصرته، اکلته. عرض میکنم هنو بیان کتاب که روشن نشده، روی کتاب که بیانش روشن شده عرض میکنم، چون نقطه عبارتی بود دیگه وارد نشده. مورد چهارم که این مورد این دار معطلی داره، دوستان توجه میفرمایید. مورد چهارم از مواضع وجوب تقدیم فاعل بر مفعول، این که مفعول محصور فی باشه. مفعول محصور فی باشه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی که این مفعولی که محصور فیه اسم ظاهر باشد چه ضمیر باشه، که ایشون جدا میکنه تو عبارت خودش، ولی خب فرق نمیکنه دیگه، چه اسم ظاهر باشد چه ضمیر باشد. مفعول محصور فیه باشه یعنی که
بله از جهت لفظی، حالا محتوای معنی میشه اشاره میکنم دوستان هم طبیعتا میاد و مصنف هم از جهت لفظی یعنی که یا بعد از الا قرار بگیره یا جزء دوم برای انما قرار بگیره. طبق اون نظری که انما رو از علاقه حفظ میدونه دیگه، بعد از الا قرار بگیره یا جزء دوم برای انما قرار بگیره. مثل این که میگیم ما نصره، ما نصره زیدون الا امرن، ما نصره زیدون الا امرن. خب ما نصره زیدون الا امرن یعنی که معنای حصر ساده است. دقت میکنید خصوصا مثال های ساده که انسان وارد میشه خیلی دچار مشکل نیست، ولی تو بعضی از مثال‌ها انسان به خلط می‌خوره، گاهی توجه هم نداره به بیراهه میره. لذا بعضی از تفاسیر رو هم که دوستان نگاه بکنن، محضر شما عرض بکنن که بعضی از اساطیر و بعضی از عبارات، بعضی از این موارد رو این بزرگواران نقل کرده‌اند، بعضی از بزرگان از مفسرین توی تفسیر بعضی از آیات نسبت معنای حصر به بیراهه رفتن، اشتباه ترجمه کردن. زهرت مغنی رو که وارد میشه تو بحث انما، اونجا یه نگاه ببینید پا میلرزه. دقت میکنید در تفسیر معنای حصر انسان میبینه که بعضی دچار مشکل شدن، حتی در فضای اون عبارات مغنی که حالا من باید ببینم چون اخیرا ندیدم، که حالا از خود جناب ابن هشام هست یا از محشین، اونجا بالاخره همچنین بحثی وجود داره. ما زرده یا ما نفر از زیدون الا امرن یعنی که داریم میگیم چرا، بخواهم روشن بکنیم چرا تقدیم مفعول بر فاعل در چنین جایی جایز نیست و فاعل واجب مقدم بشه. ما نفر از زیدان الا امرن، یکی از دوستان بفرمان یعنی که زید فقط امر را یاری کرد. خب این یعنی چه؟ توضیح بیشتر بدید. خب نتیجه چیه؟ مفهومش چیه؟ یعنی چه نتیجه از این به دست میارید شما؟ نکاتی که در پیرامونش وجود داره، تنها کسی را که زید یاری کرده از امر بوده، یعنی زید هیچ کسی دیگر یاری نکرده، خالد را یاری نکرده. درسته؟ زید تنها کسی رو که یاری کرده کی بوده؟ امر بوده. معناش اینه که شخصی مثل خالد رو یاری نکرد. اما آیا امر فقط منصور زید قرار گرفته؟ بله، عبارت دلالتی نداره. آیا امر را فقط زید یاری کرده؟ عبارت دلالتی نداره. لذا ممکنه بکر هم امر رو یاری کرده باشه. معنای حذف اینه دیگه. حالا شما بیایید تقدیم و تأخیر ایجاد بکنید، بگید ما نصر امرن، اناده فرمان عزیزان، ما نصر امرن الا زیدون، ما نصر امرن الا زیدون، این معناش چی میشه؟ یاری نکرد امر را مگر زید. یعنی تنها کسی که امر را یاری کرده کی بوده؟ زید بوده. دیگه بکر امر رو یاری نکرد. از یه عبارت میفهمیم به دلالت لفظی که بکر امر را یاری نکرده. اما آیا زید کس دیگر رو یاری کرده یا نکرده؟ بله، عبارت دلالتی نداره، عبارت دلالتی نداره. نگاه های بعضی از دوستان نشانگر اینه که یه نمار ابهام داره. یه من دوباره عرض میکنم دیگه برای در مطالعه باید روشن باشه. این دسته رو بگیرید ناصر، این دسته رو بگیرید منصور، حالا یا ظالم و مظلوم. میگیم ما نصر زیدون الا امرن، این هستان تو بعض از مثال های قرآنی مثال های دیگه دوستان پیاده کنن، خیلی از مفاهیم عرض میکنم روشن، از اون مثال هم دوستان کاملا برای روشن متوجه میشن، مثال رو دار سختر میشه گیر میکنن. ما نفر از زیدان الا امرن، یعنی یاری نکرد زید مگر امر. تنها کسی که زید او رو یاری کرده کی بوده؟
امر بوده.
زید فقط امر رو یاری کرده. از این عبارت می فهمیم که زید خالد رو یاری نکرده، اینو می فهمیم. اما آیا می فهمیم که امر را بشر یاری نکرده؟ بله؟ یا یاری کرده؟ نه یاری کردنش فهمیدی میشه، نه یاری نکردنش. عبارت دلالتی نسبت به این نداره. اذا ممکنه بکرم امر و یاری کرده باشه. اما اگر شما تقدیم و تأخیر ایجاد کنید، بگید ما مثلا امرن الا زیدون، یاری نکرد امر و مگر زید، معناش اینه تنها کسی که امر و یاری کرده کی بوده؟ زید بوده. فقط زید امر و یاری کرده. پس بکر امر را یاری نکردن، درسته؟ بکر امر را یاری نکردن. اما آیا زید کسی دیگر را یاری کرده یا نکرده؟ عبارت دلالتی نداره. ممکنه خالد رو زید یاری کرده باشه، از این عبارت دیگه ما نمی کنیم. لذا با توجه به مفهوم حد شده و محصورون فیه، قبل الا میشه محصور، بعد الا میشه محصورون فیه دیگه، جزء اول انما میشه محصور، جزء دوم انما میشود محصورون فی. با توجه مفهومی که ما از محصور و محصورون فی عرض کردیم خدمت عزیزان، روشن شد به چه علت اون میگن تقدیم فاعل بر مفعول. اگر مفعول محصورون فی باشد جایز نیست. علتش اینه که اگر مقدم بشود نقض غرض متکلم میشه. در مثال بالا که فرض مثال بحث ما فعلا، متکلم قصد داره نصر زید رو منحصر کنه در امر. اگر شما امر رو مقدم کنید، حصر چی در چی میشه؟ حصر منصور بودن امر در زید میشه. این خلاف غرض متکلم و نقض غرض متکلم طبیعتا. در بحث فاعل که ایشون مقدم میشه و تأخیر فاعل رو بگه تقدیم مفعول، این بحث رو دوباره وارد میشه. من در اونجا مفصل تر عرض میکنیم. دوستان اجازه بدن من حتما فرصت میدم برای سوالاتشون. پس این هم شد موضع چهارم از مواضع وجوب تقدیم فاعل. بریم مواضع وجوب تقدیم محضر شما عرض بکنم، مفعول رو بحث بکنیم یا امتناع تقدیم فاعل رو بگید بحث بکنیم که دیگه مختصره. مورد اول مفعول ضمیر متصل و فاعل اسم ظاهر باشه. دوستان در این مثال بزنن که ما رفتیم مفعول ضمیر متصل فاعل اسم ظاهر. ضربنی زیدون نصرنی امرون. خب این که روشنه، چون ضمیر متصل استقلال در استعمال نداره و برای استعمال نیاز داره به این که عاملش در کنارش قرار بگیره. طبیعتا متصل و عامل استعمال می شود و فاعل بعد قرار می گیره. دومین موضع فاعل محصور و فیه باشه. این که بحثش روشنه دیگه. قبلا گفتیم مفعول محصور و فیه باشه فاعل وجوب تقدیم داره. الان میگیم اگر فاعل محصور و فیه باشد مطلقا، چه فاعل اسم ظاهر باشد چه فاعل ضمیر باشد، مفعول وجوب تقدیم داره نسبت به فاعل. ما ضرب امرن الا زیدان، ما ضرب زیدن الا انت، ما ضرب زیدن الا انت که مثال برای ضمیرشه دیگه. در غیر این بحث دوستان به یک نکته توجه میکنن که ایشون هم وارد شده. در بحث حصر مطلقا فرقی نمیکنه چه فاعل محصور فیه باشه چه مفعول. نگید دلیل بحث فاعل مطرح نکردید وجوب تقدیم فاعل، پس معلوم میشه ارتباطی اونجا نداره. نه، چه در بحث حصر فاعل چه در بحث حصر مفعول این بحث میاد. در بحث حصر ما چند نظریه داریم نسبت به تقدیم و تأخیر. نظر اول، نظر جناب مصنف ظاهرن در الفیه و جناب کسائی، اینا میگن اگر ما قرینه داشته باشیم که بتوانیم محصول
محصور را از محصورون فیه تشخیص بدیم. اینجا تقدیم مطلقا جایزه. مطلقا یعنی چه؟ چه محصورون فیه ما فاعل باشد چه مفعول. ما قبلا عرض کردیم مطلقا رو چگونه تفسیر میکنیم؟ بله؟ نسبت به مثلا اینجا حالا بحثمون بعد دیگه، یا بعد یا قبل یا هر دوی یا معنی لاغیری قبلا توضیح دادیم. اینجا ما توجه به تفصیلیه که بعدا میاد، چون تفصیل بعد ما نسبت به فاعل مفعول اینجا مطلقا مطلقای معنا چی میشه؟ چه فاعل محصور فی واسه چه مفعول محصور فی واسه، فرقی نمیکنه. بله اگر قرینه موجود باشه، قرینه بر چی؟ بر تشخیص محصور از محصور فی، بر تشخیص محصور از محصور فی قرینه اگر داشتیم تقدیم جایزه مطلقا. چه محصور فی ما فاعل باشه میتونیم مقدم کنیم، چه محصور فی ما مفعول باشد بازم میتونیم مقدم کنیم. حالا من از دوستان سوال میکنم بدون این که نگاه به کتاب بکنم، میخوایم حلال باشه دیگه، پاسخ بدن که قرینه چی میتونه باشه اینجا؟ اصلا ما میتونیم قرینه فرض بکنیم؟ بله مثلا در سیاق انما ما میتونیم قرینه داشته باشیم؟ بله نمیتونیم. میدونید چرا؟ چون دقت کنید ما در سیاق حصر انما و الا محصور و محصورون فیه رو به جایگاه لفظیشون تعریف میکنیم، میگم اونی که جزء اول انما، بله محصور، اونی که جزء دوم محصورون فیه، به این گونه تعریف میکنید. لذا اگه شما تقدیم و تأخیر ایجاد بکنید یعنی جای محصور و محصورون فیه عوض کردید. در انما ما اصلا نمیتونیم قرینه داشته باشیم. در الا هم تعریف ما چی شد؟ اونی که بعد از الا محصورم فیه، خب میتونیم قرینه فرض بکنیم یا نه؟ بله میتوانیم، در صورتی که به همراه محصورم فیه خود الا هم مقدم بشه. دقت میکنید؟ لذا فرض قرینه فقط یک جان این که شما محصورم فیه رو در سیاق الا فرض بکنید، الا رو هم به همراه ما بعد الا مقدم کنید. مثلا اگر گفتید ما مثلا زیدون الا امرن، خواستید امر رو مقدم کنید الا رو هم مقدم کنید، بگید ما مثلا الا امرن زیدون، قائلین به قول اول این مورد رو جایز میدونن. پس ما اگر قرینه داشته باشیم تقدیم محصور فیه بر محصور جایز است مطلقا، قرینه کجا؟ حصر ما به الا باشه، الا همراه محصور فیه مقدم بشه. ما نصر الا امرن زیدون، یا در مثال پایینی میگید ما نصر الا زیدون فرمی امرن. این از نظر اول. نظر دوم دیگه مشکل پیش نمیاد دیگه، درسته؟ چون اون اسمی که بعد از الا محصور فیه به مخاطب این معنا و به سامع این معنا طبیعتا نقل داده میشه، که البته یکی از استدلالای امکانی میکنن که استدلال عقلی هم هست علاوه بر این که دیگه نقل غلط متکلم پیش نمیاد، وجودش در استعمال فصیح عربه و در اشعار متعددی که آقایون مثال زدن، یک دو تا شعر ایشون مثال میزنه، عبارات خوشمونه دوستان نگاه بکنن در حاشیه الفیه به ذهنم از 5 تا شعرشون پشتر هم مثال میزنه. پس معلوم میشه این سیاق استعمال کثیری هم داره در استعمال فصیح عرب. نظر دوم، نظر جناب ابن انباری، که حتی بعضی از آقایون به جمهور بصری ها، به فراء، به ابن انباری، به اینا نسبت دانن. اینها قائل به تفصیل شدن، تفصیل مطلق قبول نکردن، گفتن ما حرف نظر اول رو قبول میکنیم، یعنی اگر قرینه باشه تقدیم جایزه، اما در کجا؟ فقط در جایی که محصورون فی مفعول باشه.
اگر محصول فیه ما فاعل باشه جایز نیست. یعنی مثال با محضر شما عرض کنم پایین رو، مثال پایین رو قبول ندارن. ما نتره امرن الا زیدن میگن جایز نیست، بگیم ما نتره الا زیدن امرن. اما اگر محصول فیه ما مفعول باشد مثال بالا پای تابلو جایز. این هم نظر دوم. یه واحد چراییش نمیشیم. دوستان خواستن واحد سبان رو نگاه میکنن. خیلی بیان نکتداری که الان بخواهیم عرض کنیم. دقت کنن عزیزان من. مباحثه نکن سر کنار. مثلا اینقدر سرسلوی اصلاف زیاده که دیگه سر کنار هم بشه من حالا ضعف از منه. یه مدار تمرکدم از بین میره. محضر شما عرض بکنم که بیانی دارن آقایون. محضر شما عرض بکنم میگن چون مفعول در رتبه تأخیر و نیت تأخیر همین مقدار کفایت میکنه. وقتی مقدم میشه رتبه تر مؤخره دیگه، میگن همین مقدار کفایت میکنه، کار نداره، خیلی نقطه‌ای نداره بیان اینا. نظر سوم، نظر جمهور عربا، قاطبه آقایان کوفیین و بعضی از آقایان بصریین، اینها میگن تقدیم محصور فی ممتنع است مطلقا، چه در مورد فاعل چه در مورد مفعول. بلا اینکه قرینه داشته باشیم طبیعتا بحث دیگه، چون در مقابل نظر خط اینا میگن مطلقا جایز نیست. چرا؟ چون در انما که ما اینجا قرینه نداریم، الا را هم میگن حمله بر انما میکنیم. علا ای حال نه در فاعل نه در مفعول این آقایون قبول محضر شما عرض میکنن که نمی کنن. حالا من یه دلیل دیگری هم برای این آقایون به ذهن میرسه که بعضی از حواشی هم ظاهرن دارن، این رو فرصتی اگر بود روی عبارت عرض میکنم و بعدش هم انشاءالله خدایی برای سوالات دوستان. الان میشه عبارت خون، هنوز مواضع وجوب تقدیم مفعول تمام نشده، یک مورد دیگه داریم اون رو انشاءالله بعدا عرض میکنیم. عبارت نمید بفرما ندیدیم و اخر المفعوله مفعول را مؤخر کن. خب داره تفسیر میاره مفعول مؤخر کن یعنی چه؟ مقدم الفاعله، یعنی فاعله مقدم کنه. هر سنم دو بیانه دیگه برای یک مفهوم. وجودن نگاه کنید اصلا اینا نشانه ها دوستان میگن در نوشته هاشون بود، حالا اونا رو من در طی جلساتی که هستیم خدمت دوستان گاهیگاه بعضی از نکات رو اشاره میکنن. میفرماین که بعضا منابع نکاتی که میفرمایید مطرح میکنید مشخص بکنید. حالا ما هر کردیم اصلی که اینجا مطرح شده اصل رجحانی، شاید شما یه مثلا مواد ادبی رو باز کنید نداشته باشیم یه بازی که حالا اصل رجحانی رو مثل اصل وجود برای شما توضیح بده. خیلی از این نکات باید از فهوای کلام آقایون استفاده بشه. و وقتی که ایشون موارد وجود رو دارن برای شما بحث میکنن، یک به یک مطرح میکنن، موارد امتناع رو بحث میکنن، بعدش هم میگن اگر مورد وجود نباشه امتناع نباشه جوازه، این تحلیل این معنا چی میشه؟ بله؟ این که اصل رجحانیست دیگه. اگه ما اصل جوازی نمیدونیم، چرا؟ هیچ اصل نداریم که جواز معنی تفاوت طرفین باشه. چرا؟ چون دیگه اصل معنا نداره دیگه. اگه تفاوت طرفینه که شما بیان اصل برای یک طرف که معنا پیدا نمیکنه. یه رجحان قدر متیقنشه. وقتی که ایشون میگه تقدیم فاعل وجوباً در این موارد است، معلوم میشه که داره از عقل عدول میکنه. دقت میکنید؟ از اون محتوایی که عقل بیان میکنه، عقل میگه رجحان تقدیم، ایشون داره میگه وجوب تقدیم. عقل میگه رجحان تقدیم، ایشون میگه وجوب تأخیر. دقت میکنید؟ اینا از فهوای واقعون طبیعتاً به دست میاد. خب کجا؟ این لبتون بینه ما حضر اول و آخر میتونم بنویسن مورد اول وجوب تقدیم فاعل بر مفعول. این لبتون بینه ما حضر، اگر اشتباهی بین فاعل مفعول ترسیده بشه، یعنی قرینه نداشته باشیم، کجا اشتباه ترسیده میشه؟ توضیح میده که لم یظهر الاعراب، که لم یظهر الاعراب، مثل اینکه اعراب ظاهر نشه مبنی باشه فاعل مفعول. از مواردی باشه که اعراب ظاهر نشه، اعراب در تقدیر قرار بگیره. ولا قرینه اعراب ظاهر نشه، ولا قرینته، هیچ قرینه دیگه هم وجود نداشته باشه. این ولا قرینته، دقت کن عزیزان من، ولا قرینته یعنی چه قرینه ای؟ اگر اعراب رو یکی از مصادیق اعراب لفظی بگیرید و با این تعبیر به اعرابشون بخواد اشاره بکنه به کلی قرائن لفظی، با یه مصداق رو میگن مراد کل مورده، اینجا میشه قرینه، قرینه معنوی، اصل میشه اصل مباین، اصل در اصل دیگه، درسته؟ اصل در اصل چیه؟ اصل در اصل مباینت دیگه، یعنی معطوف نسبت معطوف الان باید مباین باشن، مثل اینکه میگه جا زیدن و امرون، امر زید نیست، زیدم امر بله نیست. اصل در اصل اینه که بیان و معنای جدید رو برای شما افاده بده. چه وقت معنای جدید رو شما افاده میده؟ بله زمانی که مباین باشه، و الا اونا دیگه میشن خلاف اصل. عرض خدمت شما موارد دیگه میشن، ما اصل عام برخواست داریم، اصل خاص بر عام داریم، اصل تفسیری داریم، گاهی معطوف میاد فقط میخواد نصب کنه علاش کار کنه تفسیر بکنه، گاهی از اصل عام برخواست و خاص بر عام داریم. چرا ما مورد عام رو مطرح میکنیم در معطوف معطوف علیه، اما خاص رو هم ذکر میکنیم. چرا؟ چون مورد خاص عنایته، مثلا تفسیر الاستعمال عنایت خاصی بهش داریم. اینجا اگر قرینه بگید عام از قرینه لفظی و معنوی میشه اصل عام برخواست، اعراب اصلا خصوصا ذکر کرده بله، چون کسی گفت استعمال دیگه مهمترین چیزی که ما ازش تشخیص میدیم قرینه قرار میگیره اعرابه. نحو ضرب موسی عیسی، این فرض میکنیم غالبا ناظر به حواشی، مثلا حواشی رو مراجعه میکنید میگه این اصل آن برخواسته، باید متوجه بشید، یا میگه اصل مباینه، بعد در معاشین گفتن اصل مباینه توضیح تمیز کرد کردیم. مثل ضرب موسی عیسی، خب هیچ قرینه‌ای نداریم، مثلا از خواهی توضیح دادیم روشنه. چرا؟ از رتبت الفاعل از تقدیم، و این از دلیل وجود تقدیم فاعله، از رتبت الفاعل از تقدیم، چون رتبه فاعل تقدیمه، و با توجه به رتبه اگر قرینه نداشتیم نگر از رتبه بفهمیم، همون قرینه مکانیه. ولو اخر، اگر مؤخر بشود فاعل، لم یعلم، لم یعلم الفاعل بله عن المفعول، فاعل از مفعول شناخته نمیشه. اما فان کان ثمت قرینه، اگر در اینجا در مورد مثال ما قرینه‌ای داشتیم جا در تأخیر، تأخیر میشه جاهز، مانند چی؟ اکل الکمترا موسا، کمترا یعنی که گلابی، آیا گلابی موسا رو میخواد یا موسا گلابی رو میخواد؟ موسا گلابی رو، این قرینه معنویه دیگه، موسا گلابی رو میخواد. اگر نکات بلاغی در نظر نگیریم و یه معانی خاص مجازی، طبیعتا خب اینجا موسی میشه فاعل قرینه. و عوانت سعدا الحما، مثال رو در فقط داشتیم شبیه به این مثال، ما میگفتیم مثلا اصعبت، این میگه عوانت، عوانت سعدا الحما، حما یعنی چی؟ تب، اولت از ازناع هست، به محضر شما عرض بکنم به معنای مریضی، یه مرض انسان رو از پا در بیاره، عرب میگه ازناع، از پا در آورد هما سعدا را، یا سعدا هما را، هما سعدا را از پا در میاره، تب انسان رو از پا در میاره دیگه، پس هما میشه فاعل، هر روان مؤنث هست، لذا تعنیف فعل هیچ دلالتی نمی کنه. این از مورد اول. او ازمره، او ازمره، او ازمره الفائل، ازمره الفائل یعنی که جی ادهی زمیرا، جی اد الفائل زمیرا، آورده بشه فائل به عنوان زمیر، زمیر آورده بشه. حالا اینو دقت کنید، اینو میگید مطلقا، یعنی فاعل که زمیر میاد چه مفعول اسم ظاهر باشه چه مفعول زمیر باشه، که خودش این به تعبیر دو مورد از مواردی که ما عرض کردیم دیگه. غیر منحصرن، غیر منحصرن، زمیری که میارید منحصر نباشه، منحصر نباشد، این کنایه از چیه؟ مراد چیه؟ بله؟ یعنی منحصر نباشه. چرا ایشون به این تعبیر رو برده؟ منحصر که ایشون مطرح میکنه به صیغه فاعلی بکنن دوستان، منحصر مراد منحصران فیه. در همه مواردی که ایشون میگه منحصر کلمه فیه درش در تقدیره، ضمیر ما منحصران فیه نباشه، یعنی محصوران فیه نباشه. چون میدونید اگر ضمیر محصوران فیه باشه ضمیر چی میاد؟ منفصل میاد دیگه، جز دوم انما قرار بگیره یا بعد از الا قرار بگیره. مادر و الا ان، انما ضربه مثلا زیدون ایاکه یا زیدن انته در ناحیه محصوران فیه، چون ضمیر منفصل میاد ایشون به این تعبیر مطرح کردن. مانند ضربت زیدن، یا بگه ضرب توهو برای جایی که مفعولم ضمیر باشه. فا امکان منحصرن، اونی شلوغ داره بحث میکنه ایشون، گفت غیر منحصرن. حالا اگر منحصر باشه حکم چیه؟ فا امکان منحصرن وجب تأخیره. اگر منحصر باشد ضمیر فاعل ما محصور فیه باشد، واجب تأخیر این فاعل از مفعول. مثال بزنم عزیزان، بزنم متوجه شدن؟ بله. ما ضرب زیدن الا ان، ما ضرب زیدن الا ان، اینجا انت ضمیر فاعلی که محصور فیه واقع شده، ضمیر منفصل واقع شده. کجا ضمیر منفصل قرار میگیره؟ فاعل وقتی محصور فیه باشه دیگه، مورد دیگه که نداریم. محضر شما عرض میکنم که مانند مازر و زیدن ابن خودشون رو همین مثال زدن، من توجه نداشتم. و کذا اذا کان مفعول ضمیرا، این کذا یعنی چی؟ وجب تأخیر. این مورد از موارد وجوب تأخیر فاعله، یا بگید وجوب تقدیم مفعول بر فاعل، که اینو در مورد اولش ما عرض کردیم. و کذا اذا کان المفعول ضمیرا، مانند ضرب نی زیدون، کنار تفصیل بنویسن مفعول ضمیر باشه فاعل چی باشه؟ فاعل حتما اسم ظاهر باشه. بله، اگه فاعل هم ضمیر باشه که وجوب تقدیم فاعل میشه، نه وجوب تقدیم مفعول. و کذا اذا کان المفعول ضمیر، محصور فیه تنها موردی که فاعل میتونه ضمیر منفصل باشه جایی که منحصر قرار میگیره. حالا اگر بله تنها مورد همینه، حالا اگر این موارد غیر قیاسی هم استعمال داشته باشیم، چون مورد بارزش همینه، ایشون برای این که بگه ضمیر متصل باشد گفته منحصر نباشه. بله، ولی از ما از خارج متصل بودیم که حتی اختلاف رو بریم همینه دیم، منطقی که در خارج حرف کردیم معلوم که ملاش همونه دیم. و که بازا کان المفعول و زمیر و نحو ضربه زیدان، این کذا یعنی وجب تأخیر و تأخیر فاعل، یا بگید وجب تقدیم المفعول. خب تا الان از دوستان بگفتم ایشون چند مورد از موارد وجوب تقدیم فاعل برای شما مطرح کردن؟ با توجه بیان که ما از خارج داشتیم، ما چهار تا گفتیم، چند تا گفتن ایشون؟ سه تا گفتن دیگه، درسته؟ از موارد وجوب تقدیم مفعول یا بگید وجوب تأخیر فاعل چند تا گفتن؟ بله؟ یک مورد به یک قسمتی از یک مورد دیگه، یعنی جایی که مفعول ضمیر باشه رو گفتن و فاعل اسم ظاهر، جایی که مفعول محصور فیه باشه و ضمیر باشه رو گفتن. حالا مفعول محصور فیه باشد و بفرمایید معذرت میخوام فاعل محصور فیه باشد و اسم ظاهر باشه، ایشون الان داره میگه دیگه، اصلا کلی میگه، بیان کلیشون در بی‌نیاز میکنه از اون عبارت قبلی فن امکانه، اون فن امکانه منحصرن اگر نباشن تو عبارت هیچ اثری نداره. و ما به الا او به ان منحصر، و ما به الا او به ان منحصر، ما یعنی که گفتیم اسماء موصول رو ترجمه کنید، ما چه فاعل تو مفعول، فاعل یا مفعولی که به الا یا به انما محصور می شود، یعنی محصور اون چیه واقع می شه، سبا اون کانه فاعلا او مفعولا فرق نمی کنه، اون چیزی که می خواست محصور اون چیه بشه فاعل باشه یا مفعول باشه اخر وجوبن، اون چیزی که فاعل و مفعولی که به انا یا به انما منحصر می شود را متأخر کن وجوبن. مثال حصر الفاعل مانند ما ضرب امرن الا زیدون، اونجا ضمیرم می تونه باشه دیگه، ما ضرب امرن الا انت و انما ضرب امرن زیدون. و مثال حصر المفعول نحو ما ضرب زیدون الا امرن و انما ضرب زیدون امرن. و قد یسبق المفعول، از اینجا وارد چی بخواد بشه ایشون؟ وارد اقوال سگانه‌ای که ما نسبت به این بحث عرض کردیم. ایشون میگه گاهی سبقت میگیره محصور، محصور رو دوستان اشتباه نکنن، محصور در بیانشون یعنی چه؟ بله قائل مجرور میدونه در فعل قائل الحرفه المحصور علی سلامش موصوله دیگه، المحصور فیه، فیه رو حذف کرده ایشون با اون محصوری که ما در اصطلاح میگیم و قبل الا یا جزء اول انما ما مرادمون اشتباه نشه. تمام بیان های ایشون که داره میگه محصور یا منحصر، یعنی محصور فیه منحصر فیه. بله الف لام اسم موصوله بر سر اسم مفعول دیگه، صله موصول قاعده جار قیاسن میتونه ازش حذف بشه، سپسشون فیه رو حذف کرده. سواء کان فاعلا او مفعولا، گاهی سبقت میگیره محصور فی، فرقی هم نمی کنه فاعل یا مفعول باشه، تو نظر اول مطلقه. ان قصد ظاهرا، اگر قصد این قصد متکلم ظاهر باشه، این اشتباه پیش نیاد، قرینه داشته باشیم. کجاست که قرینه داریم و اشتباه پیش نمیاد؟ به امکان محصورا به الا، حصر ما به الا باشد، به اجازه کنم دوستان حصر ما به الا باشد و الا هم به همراه محصور فی مقدم بشه، الا هم به همراه محصور فی مقدم بشه که مثالا دلالت داره. و آجا ما ذهب الیه کسایی، کسایی به همین معنا معتقد شده است که طبیعتا چون تو متن شعر هم وجود داره، ما نظر مصنف در الفیه رو هم همین نظر گرفت. بسته شهده به قوله، از اوستان میخوام در قدر فرق کنم آخر ساعت بس فرصتم بدیم برای سوالات. بسته شهده به قوله، استشهاد کرده کسایی به قول شاعر. شعرها رو من ترجمه نمی کنم، نکات خارجی رو هم عرض نمی کنم جلسه بعد، فضا آماده باشه برای سوال دوستان. فمازاد الا زعف ما بی کلامها، الان در قدر دوستان الا زعف در چی مقدم شده؟ در کلامها، یعنی بوده ما زاد کلامها الا ضعف ما بی، حصر ما به الا مفعول محصور فی بود، الا و محصور فی با هم مقدم شدن، اشتار رو نداره. و قول این قول شاعر ما آب الا لئیمون فعل ذی کرمی، اصل عبارت چی بوده؟ ما آب فعل ذی کرمن الا لئیمون، فعل ذی کرمن الا لئیمون، فاعل توی این مثال محصور فی بوده، فاعل به همراه الا چی شد؟ مقدم شد. این مثال ها یه ذره که کلماتش با زید و ام تغییر میکنه دوستان به چالش میفتن، حالا مثال ها مشکل تر هم هست تو قرآن حتما پیدا کنید. خب مثل که میگید ما ضرب امرن الا زیدون، مقدم میکنید میگید ما ضرب الا زیدون امرن، این مثال مانندونه ترجمه شده پیبر. و واسق حکم، واسق حکم الانباری، تو این معنا ابن انباره موافق کسایی فی تقدیمی در تقدیم مفعول فی، البته ازالن میکن فاعلا، ایشون گفتیم تفصیل میده، میگه اگر مفعول محصور فی باشه با الا مقدم بشه اشکال نداره، اما اگر فاعل محصور فی باشه مشکل داره. ول جمهور علی المنع مطلقا، جمهور میگن تقدیم محصور در محصور فی مطلقا جایز، مطلقا یعنی چه؟ چه فاعل چه مفعول، تو انما تو هیچ کس بحثی نداره، تو انما هیچ قبول نداره. لذا میفهمن تعمل عمل محصور به انما فلا یظهر قصد الحصر فیه الا به تأخیر، محصور به انما ظاهر نمیشه قصد حصر در این محصور به انما مگر با تأخیر. تنها حالتی که هم بتونیم معنا و غرض متکلم رو مشخص بکنیم اینه که جایز رعایت بکنیم، پس تقدیم و تأخیر به هیچ وجه جایز نیست به اجماع نظر آقایان. ما فردا یکی دو نکته دوستان طلب دارم تا وارد بحث بعد بشیم. اولا ترجمه عبارات، ثانیا من نکته‌ای که نسبت به این نظر جمهور بخوام عرض بکنم. خب دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. من شما کمک می‌کنم. این دیگه بعد بله تقریبا 10 دقیقه به 12 تمامش کنیم، ولی خب می‌بینید بعضی از مواقع دیگه وقت به وقت، یعنی من اگر وقت به وقت تمام کنم گاهی با 3 دقیقه تمام میشه، به فردا بکشه 20 دقیقه وقت می‌خواد. یه چاره ای نیست، عبارت سویت این حالت رو داره، به خلاف مغنی یا به خلاف عبارت دیگه که خیلی کم پیش میاد این حالات، من خب طبیعتا مغنی این حالت رو داره. البته من از دوستانم میخوام که حتی نمیخوام دیگه اون طرف سر تاست باشن، بسنیم شروع کنیم مغنی خواهد رو فعلا بنامون اینه، بنامون اینه که یک رو بیازده با امید خدا بحث رو آغاز بکنیم، مگر اینکه برنامه داشته باشیم که باید منتقل بشیم به ساعت 12. من چند دقیقه هستم اینجا خدمت دوستان برای فردا ان شاء الله شروع می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.